برای شما منتشر شد. شبکه رادیویی گفتگو بر اساس رسالت نخبگانی خودش اقدام به تهیه مجموعه‌ای در حوزه سواد رسانه‌ای و جنگ نرم برای تمامی شما علاقه‌مندان به رسانه کرده. در این جزوه آموزشی مطالب زیر رو می‌خونید: آشنایی با چیستی، کارکردها و انواع رسانه، آشنایی با عملیات روانی، اقناع و تبلیغ، آشنایی با 30 تکنیک و شگرد پرکاربرد در جنگ رسانه‌ای و همراه نمونه‌ها و آشنایی با برخی اندیشکده‌های فعال جنگ رسانه‌ای علیه ایران. برای دریافت این مجموعه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. با برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. با برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. با 162 تماس بگیرید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵
ارسان رادیو گفتگو، ارسان رادیو گفتگو، ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش. با مراجعه به نشانی ارسان رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. ادساین رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و میریم که آغاز بکنیم برنامه زنده بدون خط خوردگی رو.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی،
بدون خط خوردگی،
رحمان الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب سرد اسفند ماهی شما به خیر باشه. خیلی سپاسگزارم که امشب هم رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. من وحید ایمانی هستم و با افتخار میزبان شما در این برنامه. شما میتونید از طریق سامانه پیامک 30035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگر قصد دارید برنامه بدون خط‌خوردگی رو زنده بشنوید یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین بدون خط‌خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه هم اعلام نظر کنید. و اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید. پرونده هفته تحریف گفتمان انقلاب و امام رحمت الله علیه مصداق بارز جنگ نرم علیه نظام. در بخش مناظره چرایی اصرار دولت به پیوستن به FATF با توجه به مخالفت‌های گسترده به این موضوع. نگاهی به انتشار جزئیات توافق آزادسازی پول‌های بلوکی شده ایران در کره. جزئیات طرح شورای عالی بورس برای حمایت از سهامداران خرد. و در انتها آخرین اخبار از نحوه برگزاری انتخابات، خاصه آسیب شناسی تأثیر کرونا بر این رویداد مهم. اینجا تهران، جام جم و شما صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید.
ایران بدون خط‌خوردگی.
خیلی سپاسگزارم که شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. گفتمان انقلاب اسلامی دارای مبانی، اصول و روش‌هایی که شناخت اونها در حفظ و دفاع از اون بسیار مهم و اساسی است. از این رو رهبر عزیز انقلاب همواره بر شناخت دقیق این گفتمان با مراجعه به سخنان و رفتار بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تاکید دارند تا این گونه گفتمان انقلاب اسلامی از هر گونه تحریف و انحراف در امان بمونه. قصد داریم که بریم سراغ پرونده هفته و همونطوری که توی مقدمه هم عرض کردم قراره به تحریف گفتمان انقلاب و امام بپردازیم که دوستان من در طول هفته چه در برنامه رویداد و چه در برنامه بدون خط‌خوردگی به اون پرداختن و امشب قراره به جمع‌بندی پرونده هفته بپردازیم و برادر عزیزم آقای سید محمد حسینی رئیس دفتر تولید متن حوزه هنری مهمان برنامه ما هستن. آقای حسینی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی سپاسگزارم آقای حسینی که روی خط برنامه بدون خط خوردگی اومدید. من خواستم از شما سوال بکنم که در این راستا و در راستای مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، نخبگان فرهنگی نقش مؤثری در جاودانگی گفتمان انقلاب اسلامی امام داشتند و با تحریف مقابله جدی کردند، اما چطور باید این اتفاق جدیتر رخ بده؟
من نیاز داره که یه مقدمه عرض بکنم خدمتتون. ببینید، ما تو سه حالت ممکنه که دچار تحریف بشیم، خدای نکرد. حالت اول این که بسیاری از اتفاقات، بسیاری از وقایع، بسیاری از حقایق رو ما نگیم به عمد یا به در واقع مجال برای گفتنش نداشته باشیم. یعنی بسیاری از وقایعی که در طول انقلاب اسلامی رخ داده و هیچ وقت در آینه تمام قد در واقع رسانه یا قالب مکتوب و فضاهای از این دست، فضاهای هنری، خودشون نشون نداده. مثلا ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که مثلا شخصیتی مثل شهید بهشتی شخصیت جذابی واسه سینما نیست، اما در سینما هرگز به این شخصیت پرداخته نشده. خود این نگفتنه به نحوی میشه گفت وجهی از تحریفه و وجه، چون وقتی ما نمیگیم وقایع تاریخی و اتفاقات انقلاب اسلامی خاصیتی شبیه به تمام اتفاقاتی پیدا میکنن که در طول تاریخ رخ داده و محکوم به فراموشی هن و ما یادمون میره چند سواه دیگه چه اتفاقاتی و چه در واقع حقایقی در انقلاب اسلامی وجود داشت و دچار کتمانشون میشه. دومین وجهی که باز باید بهش اشاره کرد که به نظرم بسیار مهمه اینه که بگیم ولی بعد بگیم. خیلی وقتا پیش اومده که بسیاری از حقایق انقلاب اسلامی در آینه رسانه های ما خودشون نشون داده، اما اینقدر بده و اینقدر ضعیف و اینقدر در واقع بدون قواره خودش رو نشون داده، یعنی خارج از فرم لازم برای یه همچی پدیده‌ای، که باعث شده که ضد خودش بشه. یعنی مخاطبی که داره اینو گوش میده، مخاطبی که داره میخونه و مخاطبی که داره تماشا میکنه دچار این توهم بشه که ما داریم شعار میدیم، نه از حقیقت واضح و مبینی حرف میزنیم. ما بسیاری از در واقع پدیده هایی که به مثلا انقلاب اسلامی مربوطه، مثلا شهدامون، دفاع مقدس و خود جریان انقلاب، مثلا ما هیچ فیلمی در قواره مثلا نبرد الجزایر ساخته ژیلو فونتکوربه که در مورد انقلاب الجزایر ساخته شده، در مورد انقلاب اسلامی نساختی. یعنی الان ما بخوام بگیم انقلاب اسلامی در آینه سینما، انقلاب اسلامی فارغ از آدم‌هاش، انقلاب اسلامی در آینه سینما، انقلابی که بدون نام خمینی در هیچ جای کره زمین قابل شناسایی نیست، واقعا وجود نداره. راجب خود امام هم همین مشکل رو ما داریم.
آقا الان موانع چیه بر سر راه این موضوع؟
من سومی هم بگم تو راجب موانع. سومی اینه که خدای نکرده آدم‌هایی نفوذ کنن و یه جور دیگه حرف بزنن. همونی که حضرت آقا فرمودن مراقب باشید که داره جای جلاد و شهید در انقلاب اسلامی در دهه 60 عوض میشه. این واجب به شدت واجب طلایی و مهمیه. به نظر من باعث یه تحولی، یه در واقع انقلابی، یه انفطار جدیدی در حوزه مکتوب و حوزه در واقع رسانه های جمعی میشه. یعنی اگه بهش دقت بکنیم متوجه میشیم که واقعا داره یه همچه اتفاقی میفته. خیلی از آدم ها که آدم های به شدت مهمی بودن در فرایند انقلاب و آدم های تأثیرگذاری بودن، امروز به خاطر که مبانی رو عوض کردن یه سری آدم ها، اینا شدن در واقع خاطرات بد و این تحریفه صورت گرفته، جای جلاد شهید عوض شده. یعنی دیگه اون احترامی که ما باید برای مثلا در واقع فضای شهدای خودمون قائل بشیم، بسیاری از اوقات در فضای در واقع شبکه‌های اجتماعی مشاهدیم که یه همچه اتفاقی نمیفته و اون احترامه، اون شایستگیه و بایستگیه وجود نداره، در حالی که در تمام نقاط کره زمین برای سربازی که برای وطنش جون داده و برای وطنش، برای دفاع از کیانش و ناموسش و حریم و حرمتش و برای دفاع از دینش بالاتر از همه بر ما، متاسفانه احترام زیاد قائلند، ولی در شبکه‌های اجتماعی ما وقتی شاهدش هستیم میبینیم که چنین اتفاق خیلی کمرنگ داره میشه. به نظرم دلایلش خیلی متعدده. شاید بخشش برگرده به فضای مدیریت، ناظر به سوال حضرت عالی، فضای مدیریت فرهنگی که داره صورت میگیره. ببینید من معتقدم که مدیریت فرهنگی
اون که واقعا من امروز با یکی از دوستان دغدغه‌مندمون که صحبت میکردیم،
بله،
حالا پیروه من اسمشو میخوام بذارم جنایت فرهنگی که توی 24 ساعت اخیر توی فضای رسانه‌ای فضای مجازی اتفاق افتاده نسبت به کودکان. مثلا بگم که وقتی که ما اشاره میکنیم، انگشتمون رو مشت میکنیم و انگشت اشارهمون رو به سمت دشمن میبریم، سه تا انگشتش به سمت خودمونه و اگه ما میتونه مثلا یک ویدیو کلیپ اینقدر آسیب بزنه به فضای فرهنگی جامعه ما، این نشان از ضعیف بودن بسترهای فرهنگی و کمکاری ماست. و من متاسفانه باید بگم که خیلی از این اتفاقا برمیگرده ریشش به خودمون که ما نتونستیم اونجور که باید تو فضای فرهنگی اونقدر دقیق و درست عمل بکنیم که امروز این آسیب ها رو میبینیم. و بدتر از اون اینه که حالا شما شاید یه بخشیشم به شما برگرده به حوزه هنری که یه بخشی از سکان فرهنگی کشور رو به عهده‌شه. حالا البته توی دوره آقای قومی که انصافاً گام‌های بلند خوبی برداشته شده، همین که از جوان‌های خوشفکر داره استفاده میشه، این خودش اتفاق شگفتی سازه به نظرم. ولی همه خودشونو مبرا میکنن و وقتی که مثلا میگم آقا چرا این کارو نکردین، سری تو قامتت اینکه آی شما نمیدونم دارید فلان میکنید، شما دارید تخریب میکنید، شما دارید علم میکنید، یعنی هیچکی حاضر نیست جواب بده.
ببینید من شما اگر اون مقدمه بنده رو بپذیرید، من وارد یه فضای دیگه‌ای بکنم بحث رو. اون چی که داره رخ میده در فضای مدیریت فرهنگی ما، بخش عمده‌ایش حاصل ناآگاهیه. دوباره تاکید میکنم حاصل ناآگاهیه، یعنی مدیرای فرهنگی ما اصلا مجالی به خودشون نمیدن که یه مطالعه بکنن تو زمینه کار خودشون.
آقا من میخوام یه ذره یعنی یه تکمله بزنم به صحبت شما.
دست پایینه و شما با یه آدم های طرفید که مثلا دارن حوزه نشر رو دارن مدیریت میکنن و رمانخون نیستن، دارن تو سینما کار میکنن و نمیفهمن سینما یعنی چی، دارن تو رسانه کار میکنن به خاطر 4 تا دونه مقاله‌ای که نوشتن رفتن شدن مدیر.
آقای آسیه من کنم تکمله بزنم به حرف شما، بگم که دقیقا همینی که شما میگید درسته. ما خیلی از آدمهایی که تو عرصه فرهنگی و یا عرصه رسانه‌ای تو مجموعه مدیریت کشور نشستن، خیلی هاشون ممکنه آدم رسانه‌ای و یا این باشه که تو حوزه فرهنگ یه رد شده باشن، ولی اساسا فهم رسانه یا فهم اون فرهنگ رو هنوز ندارن و به اون فهم نرسیدن و اومدن اون صندلی رو اشغال کردن.
دقیقاً ببینید
این فهم رسانه این خیلی متفاوته با اینکه طرف یه آدم رسانه‌ای باشه.
دقیقاً وقتی به این درک برسیم که در گیشه سینما آنچه که تبادل می‌شود پول نیست، فرهنگ است. فرهنگی داره خرید و فروش میشه در گیشه سینما. اگه به این درک برسیم آنچه که در تلویزیون به نمایش عمومی داره در میاد وجه آموزشی دارد در زیر متن خودش، نه وجه صرفاً سرگرمی، و اگه به این فراست و دقت برسیم که اون چه که در حوزه مکتوب ما داره جاری میشه باید وجه حکمت داشته باشه، حکیمانه حرف بزنیم، نه دچار پرگویی و زیادگویی بشویم که مخاطبمون وقتی میخونه خسته بشه و رها کنه. ما وقتی مثلا آثار بزرگ در واقع نوشته های جهان رو میخونیم، از رمان های متعدد دارم عرض میکنم، رمان هایی که در امریکا و در اروپا و در مثلا در واقع حوزه بلوک شرق تولید شده، شاهکارهای رمان های دنیا رو میخونیم، نمیتونیم یه تیکه کوچولوشو برداریم. شما تو جنگ و صلح هرگز نمیتونید یه سفر رو عرض کنید.
بله.
اما بسیاری از آثاری که الان من دارم میخونم، چون من غرقم تو این فضا، این که دارم عرض میکنم مستغرق در این فضا هستم و یه خبره نه یه انشا. بله. این که دارم عرض میکنم آقا من مثلا 20 صفحه میخونم میتونم اون 20 صفحه رو ظرف 2 پاراگراف به مخاطبم بگم. آخه چه لزومی داره این کارو بکنی؟ ریتم کار، فرم کار داره ضد خودش عمل میکنه. این اتفاق در سینمامون داره میفته. سینمای ما میرسه به این که در شعار عدالت طلبی همه چیز رو زیر سوال ببره. سینمای دغدغه‌مندمون مثلا و آثاری رو میده بیرون که این آثار سراسر اعوجاج و غلطه. یعنی آدمی که رفته راجع به انقلاب اسلامی رفته نشسته مطالعه کرده، راجع به فلان آیت الله رفته نشسته مطالعه کرده، یه قدری به خودش زحمت نداده که یه مروری در واقع آثار مکتوبی که راجع به انقلاب اسلامی هست بکنه. میگه این برداشت منه، برداشت تو نسبت به تقلب تاریخی که داری صورت میدی و خیلی اتفاق ناگواریه به نظرم. اون چه که داره صورت میگیره، ببین ما الان در سینما متاسفانه اینو که عرض میکنم به شدت مهمه، من خواهش میکنم شنوندگان عزیز که دو برابر گوش بدن. ببینید ما در وضعیت به شدت ناجوری به لحاظ در واقع اتفاقاتی هستیم که در حوزه اجتماعی ما صورت گرفته، یعنی مثلا کرونا یهو یه
یک
دقیقه وقت داریم. ببین ما همه ما رو توی فضای خیلی سخت در واقع قرنطینه فرو برده. حالا الان چی نیاز داریم؟ به این سینمای نورال افسرده داغون سینمای ژانر نکبت به قول معروف، یا یه جور امیدبخشی؟ سینما اون چرا نگاه نمیکنه یه بار بیاد سمت مردم وایسته، با مردم همراه بشه، یه قدر رنگ داشته باشه، داستان داشته باشه، قصه داشته باشه و قهرمان برای مخاطبش.
آقا من حرف شما رو یه بازم تکمیلش بزنم و تموم کنم، چون دیگه از تو رژی خیلی دارن من فشار میارم، خیلی بحثمون طولانی شد. ما الان بزرگترین مشکلمون آقای حسینی اینه که عادت کردیم به فضای مینیمال، مطالعات مینیمالی فضای مجازی، اطلاعاتمون، علممون، مطالعهمون رفته توی فضای مجازی با خبرهای کوتاه، با نمیدونم چیزهایی که هیچ کدوم هم اکثر قریب به اتفاق هم فکت نداره، منبع نداره و ما باور میکنیم.
میام که این نکته رو بگم، یادمون رفته که هنرمند دوران گذار داعشی زده، سرزمین داعشی زده ما، یعنی دوران مغول، عطار نیشابوریه.
بله.
هیچ کدوممون نمیریم سراغ این که
بله.
منبع اصلی مثل عطار رو بخونیم و بفهمیم چرا او حکیمه، چون قهرمان به مخاطبش معرفی کرد با تذکرت الاولیا و به مخاطبش گفت کنار هم باشید با در واقع منطق الطیر.
آقا یا علی مدد، خیلی حرف زیاده، مخلص شما، شب بخیر، خدا حافظ شما. بله من گفته او کردم آقای سید محمد حسینی، رئیس دفتر تولید متن حوزه هنری. بریم سراغ موضوع بعدیمون و آخرین اخبار از نحوه برگزاری انتخابات و گفتگو میکنم با آقای سید اسماعیل موسوی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور. آقای موسوی سلام، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه در خدمت هم.
آقا ما میخوایم بدون مقدمه از سازوکارهای ستاد انتخابات کشور بدونیم، با توجه به اینکه ما بیماری کرونا رو داریم و شما چه تمهیداتی برای این موضوع اندیشیدید؟
خب الحمدلله بعد از تشکیل ستاد انتخابات کشور و به تبع اون ستاد انتخابات استان‌ها، فرآیندهای مختلف انتخابات در حال در واقع سپری شدن هست و با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته گام به گام داریم نزدیک میشیم به انتخابات. اولین برنامه‌ای که در پیش رو داریم ان شاءالله از 20 اسفند ماه ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهرها رو
از 27
از 20
بله
20 اسفند ماه، 7 روز دیگه ثبت نام داوطلبان شورای شهرها رو خواهیم داشت در فرمانداری ها، برای اینکه برحال با توجه به وجود کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این دوره یک کار متفاوتی انجام دادیم، اون هم استفاده از یک اپلیکیشن موبایلی هست.
آقا من یه بگم یه موضوعی را تا در این اپلیکیشن رو میگید، چند تا پیامک اومده بود، من خودم هم تست کردم این موضوع رو. اپلیکیشنی که روی سایت وزارت کشور هست، اولا که نسخه iOS نداره و نکته بعدی این که وقتی روی پلتفرم های گوشی های اندرویدی نصب میشه، یه پیامک، یعنی برای احراز هویت میگه که من به شما پیامک ارسال میکنم. و من چندین ها، یعنی حتی یک نفرم نشده که از پیروز که اطلاعیه شماره 6 وزارت کشور اومده بیرون و به این موضوع اشاره کرده کسی بتونه این پیامک ها رو دریافت بکنه. من 10-12 نفر پرسیدم این موضوع رو.
ببینید هنوز ثبت نام شروع نشده، الان بازگذاری شده برای دانلود این اپلیکیشن و بعد از اون تست هایی که به صورت معمول انجام خواهد شد.
بله.
این که ما یه مقدار زودتر، 7 روز زودتر اینو بازگذاری کردیم صرفا به خاطر اینکه هم مردم مراجعه کنن و هم که اشکالات ایرادات اعتمادی اون رو ما دریافت کنیم و اصلاح بکنیم. خب این اپلیکیشن و موبایل برای اولین بار طراحی شده، این امکان رو فراهم میکنه که مردم از توی خونه هاشون بتونن ثبت نام کنن، با فرض این که این اپلیکیشن نتونه یا فردی رو در واقع مواجه بشیم که امکان ثبت نام از این طریق رو نداشته باشه، نسخه دسکتاپ رو اون رو هم ایشالله آماده میکنیم، مردم از طریق کامپیوترشون میتونن ثبت نام کنن. اگر این هم برای مردم وجود نداشته باشه، دفاتر پیشخوان دولت رو هم حمایت کردیم، این دوستان میتونن مراجعه حضوری داشته باشن، و اگر هم این نسخه هم در اختیار مردم نبود، با مراجعه حضوری به فرمانداری امکان فراهم هست. یعنی ما به 4 شیوه امکان ثبت نام رو فراهم کردیم و انشاءالله اشکالات ایرادات اعتمادی اون رو هم اصلاح میکنیم که مردم بدون دغدغه بتونن استفاده.
آقای موسوی الان یه سوالی مطرحه، چون تو اطلاعیه همین ششم وزارت کشور اومده بود که بعد از اینکه بارگذاری کردن، ثبت نام کردن داخل همین سامانه و اپلیکیشنی که شما در دسترس مخاطبین قرار دادید، دوباره باید مراجعه بکنن به فرمانداری ها. خب اگه فضای برخط یعنی الکترونیکیه، دوباره این حضور مجدد کارو دوباره میکنه، مردم همون یه باره بیان وزارت کشور و فرمانداری ها ثبت نام بکنن.
نه، ما دلیل این که سعی کردیم از این شیوه استفاده کنیم، حضور و ماندگاری مردم در محل ثبت نام رو تصمیم گرفتیم بسیار کوتاه کنیم، چون در گذشته گاهن افراد بیش از 1 تا 2 ساعت زمان رو بایستی در ستاد ثبت نام سپری میکردن تا نوبت ثبت نامشون بشه، اما یه بخش زیادی از فرایند ثبت نام رو از توی خونه‌هاشون انجام میدن، فقط برای نهایی کردن اون مراجعه میکنن. البته ما امروز دسته اون هستیم که توافقی را با هیئت مرکزی وزارت در انتخابات شوراها در مجلس شورای اسلامی ایشان انجام بدیم، همین حضور کوتاه مدت پایلخه را هم در بین اون هستیم که حذف کنیم
انشاءالله.
این جنابالی را انشاءالله سعی میکنیم محقق کنیم
انشاءالله. خیلی کار خوبی میشه، خیلی نگرانن بالاخره اون جمعیتی که میاد. من خبرنگار بودم، تو فرمانداری مستقر بودم، میدونم که مثلا هجوم آدمهایی که میان برای انتخاب شورا هم، چون طیفا گستردن، نمیدونم یه جمعیت زیادی میان برای ثبت نام. واقعا تو این موضوع که الان ما دوباره فاز بعدی جهش کرونا رو هم داریم، فکر کنم که آسیبزا باشه واسه یه عید. خیلی ممنون که دارید این تمهیدات رو میاندیشید و انشالله ما شاهد یک انتخابات به شدت پرشور و پر استقبال از سمت مردم باشیم. ما انشالله تو روزهای آینده و توی هفته های آینده باز هم خدمت شما خواهیم بود. آقای موسوی،
من با کمال میل در خدمت شما هستم. فقط اجازه بدید من یک نکته رو بگم.
بفرمایید.
زمان کمی داریم تا ثبت نام. من در اطلاعیه قبلی و در گفتگوهای قبلی هم دائم این خواهش داشتم کلیه کسانی که علاقمندن مراجعه کنن برای ثبت نام، بایستی گواهی عدل سوی پیشینه داشته باشند. ما در اطلاعی گذاشتن اعلام کردیم از 20 آذر تا قبل از ثبت نام این فرصت درش رو فراهم هست. خواهش میکنن کسانی که در اونون موفق نشدن این گواهی رو دریافت کنن، میتونن با مراجعه به سامانه سنا از قوه قضاییه ثبت نام کنن و در کمترین زمان ممکن گواهی رو دریافت کنن و روز ثبت نام در واقع همراه خودشون داشته باشن و در اون سامانه بازگذاری کنن.
انشالله.
خیلی متشکرم از
شما. ممنونم آقای موسوی. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر.
یعنی. بله، من گفتگو کردم آقای سید اسماعیل موسوی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور. ساعت 19:29 و الان شد 30 دقیقه و شما شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی هستید.
ایران بدون خط خوردگی.
بله، میریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون.